بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کودتا در فیلیپین امروز نافرجام ماند. 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه آلمان فردا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 19 آذر ماه جاری به تهران می‌روند. ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. پنجشنبه 29 نوامبر 2007 میلادی. 8 آذر ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز فرین عاصمی با تازه ترین خبرها.
دولت فیلیپین امروز اعلام کرد به دنبال سرکوب شورش گروهی از نظامیان از نیمه شب امشب تا ساعت 5 صبح در مانیل پایتخت فیلیپین و دو منطقه در حوالی آن مقررات منع رفت و آمد برقرار می شود. نیروهای ویژه ارتش فیلیپین امروز با حمله به هتلی که نظامیان شورشی آن را اشغال کرده بودند آنان را همراه با رهبرانشان بازداشت کردند. به گفته ی غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 19 آذر ماه 10 دسامبر به تهران می‌رود. سفر این هیئت در چهارچوب برنامه کاری توافق شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرداد ماه گذشته برای پاسخ دادن به سوال‌های باقی مانده و رفع ابهام از ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام می‌شود. به گفته ی غلامرضا آقازاده این هیئت در جریان دیدارش از تهران به مسئله منشأ آلودگی ابزار هسته‌ای یکی از دانشگاه‌های تهران به اورانیوم با غلظت بالا می‌پردازد. در همین حال روسیه می‌گوید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه به کار بازرسی و لاک و مهر کردن محموله سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر پایان می‌دهند. این محموله سوخت سپس در انبار ذخیره می‌شود تا زمانی که روسیه تصمیم به تحویل آن به ایران بگیرد. در همین حال سعید جدیدی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده هسته‌ای جدید ایران امروز پنجشنبه برای گفتگو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عازم لندن شد. قرار است دو طرف فردا جمعه در لندن درباره برنامه هسته ایران گفتگو کنند. آقای جدیدی گفته است که ایران ایده جدیدی را در این دیدار مطرح خواهد کرد. مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان روز شنبه در پاریس درباره برنامه هسته ایران گفتگو می‌کنند. دفتر ریاست جمهوری سریلانکا اعلام کرد این کشور 1,500,000,000 دلار از ایران برای اجرای طرح‌های زیربنایی خود وام گرفته است. توافقنامه این وام در هنگام دیدار رئیس جمهوری سریلانکا با محمود احمدی نژاد در تهران امضا شد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری سریلانکا بخش اعظم این وام به مصرف توسعه یک پالایشگاه نفت می‌رسد و بقیه آن صرف پروژه‌های زیربنایی مانند مسکن، تولید برق و امور کشاورزی خواهد شد.
فرین عاصمی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر بخش های مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله: دادستان تهران هم در پرونده مرد شماره 2 هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وارد میدان شده است. سفارایی دو جناح حاکم بر ایران در میدان این کارزار. تهران با پافشاری بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران دور تازه‌ای از گفتگو با اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند. فردا در لندن و در تهران. در تهران خانواده‌های دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای برای برگزاری نهمین سالگرد کشتار این دو عزیز خود مصمم شدند. نهمین سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. خویشاوندان این دو نویسنده میگویند یاد آنها را در گورستان گرامی خواهیم داشت. و بستن گورستان برای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی آسان نخواهد بود. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه وارد لندن شد تا برای دیدار و گفتگوی فردا با خاویر سولانا مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا آماده شود. آقای جلیلی پیش از ترک تهران گفته است برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح، اندیشه یا ابتکارات تازه‌ای دارد. آقای جلیلی درباره این ابتکارات که خود از آنها به عنوان ایده یاد کرده توضیحی نداده است. با این حال ناظران بین‌المللی بخت بروز هر گونه گشایشی در بنبست هسته‌ای تهران را بسیار ناچیز می‌دانند. به خصوص از آن رو که جمهوری اسلامی به رغم فرمانهای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون زیر بار تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران نرفته، در حالی که شورای امنیت با صراحت تاکید کرده است که به چیزی کمتر از تعلیق روند یاد شده رضایت نخواهد داد. حمید فاطمی از رادیو فردا و جمع‌بندی آخرین تحولات در گفتگو بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی.
مذاکره کننده ارشد جدید هسته‌ای ایران سعید جلیلی قرار است روز جمعه فردا در لندن با خاویر سولانا راجع به پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کند. مقامات ایرانی اخیراً گفته بودند که در دیدار با سولانا پیشنهادهای جدیدی مطرح خواهند کرد و در این حال تاکید ورزیده بودند که جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد، چیزی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تا به حال طی دو قطعنامه خواستار آن شده است. در مقابل خاویر سولانا دیروز چهارشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به خبرنگاران گفت هیچ پیشنهاد جدیدی برای ارائه به طرف ایرانی ندارد و تنها شنونده سخنان ایران خواهد بود تا ببیند آیا پیشنهاد جدیدی وجود دارد یا خیر. قرار است که سولانا ارزیابی و گزارش خود را درباره مسئله هسته‌ای ایران تا آخر نوامبر، یعنی تا جمعه شب، تسلیم اتحادیه اروپا کند. از دیگر سو وزارت امور خارجه انگلستان اعلام کرد که نمایندگان کشورهای 5 به اضافه 1، یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه به اضافه آلمان، قرار است یک روز بعد از ملاقات سولانا و جلیلی در پاریس گرد هم آیند تا با توجه به نتیجه گزارش سولانا درباره تشدید احتمالی تحریم ایران رایزنی کنند. دولت ایران در صورت عدم اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، یعنی در صورت معلق نکردن غنی‌سازی، در معرض قطعنامه تحریمی سومی قرار خواهد گرفت. در تحولی دیگر، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه امروز کار لاک‌ومهر کردن سوخت هسته‌ای را که قرار است روسیه به ایران بفرستد به پایان می‌برند. این اقدام گامی مهم در راه رفع موانع رسیدن سوخت هسته‌ای از روسیه به ایران است برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر. به نوشته برخی روزنامه‌های روسیه ممکن است این سوخت هسته‌ای در بهار آینده به ایران تحویل داده شود.
پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و بخت ناچیز گشایش در بن‌بست مربوط به این پرونده. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سعید مرتضوی دادستان تهران هم به میدان کارزار بر سر اتهامات سنگین حسین موسویان سخنگوی پیشین جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ایش با جامعه بین‌المللی پا گذاشته است. آقای مرتضوی در اقدامی از دیدگاه حقوقی و قضایی بحث‌انگیز تبرئه آقای موسویان از اتهامات سنگین جاسوسی و نگهداری غیر مجاز اسناد محرمانه را مردود شناخته و حکم به بررسی قضایی بیشتر در این زمینه داده است. پرونده آقای موسویان که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است، خواه نخواه به سفارایی دو جناح حاکم بر ایران کشیده است. از یک سو جناح معروف به مصلحت گرایان به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی و از سوی دیگر جناح محافظه‌کاران یا به گفته خود آنها اصول گرایان، جناحی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مرد شماره یک آن بر صحنه سیاست ایران است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از رادیو فردا. فرین آسمی.
قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران دستور داده است تا پرونده حسین موسویان برای ادامه رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع شده و بازپرس منتخب نسبت به تکمیل تحقیقات مورد نظر دادستان و رسیدگی به اظهار نظر قضایی اقدام کند. احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره روند رسیدگی به پرونده های قضایی میگوید:
وقتی بازپرس نظرشو اعلام کرد، پرونده برای اظهار نظر نسبت به قراری که بازپرس صادر کرده میره به دادسرا. دادستان یا معاونش یا یکی از دادیاران پرونده رو میخونن و دلایل بازپرس رو هم بررسی میکنن یا نهایتاً با نظر بازپرس با قراری که صادر کرده موافقن یا مخالف.
این در حالی است که دادستان تهران در نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات افشای هر گونه اطلاعات درباره پرونده آقای موسویان را تا زمان رسیدگی نهایی و قطعیت دادنامه ممنوع اعلام کرد. مداخله سعید مرتضوی در پرونده حسین موسویان وضعیت این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرده است. تحلیلگران مسائل سیاسی ایران میگویند پرونده آقای موسویان به موضوعی برای رویارویی‌های سیاسی میان طرفداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس خبرگان رهبری در آستانه انتخابات مجلس نهم بدل شده است. حسین موسویان از دیپلمات‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که سالها در سمت‌های کلیدی در وزارت امور خارجه ایران حضور داشته و از آغاز مناقشه هسته‌ای تا زمان قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد در تیم مذاکرات هسته‌ای به سرپرستی حسن روحانی حضور داشته است. هرچند که آقای موسویان با اتهاماتی سنگین از قبیل جاسوسی روبرو بود، اما از زمان آزادی پس از بازداشت کوتاه مدت تا امروز حمایت سیاستمداران با نفوذی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را از دست نداده است. او دو هفته پیش در مراسمی دوشادوش آقای رفسنجانی دیده شد و حسن روحانی نیز در یک سخنرانی تاکید کرده بود که در این پرونده قاضی باید تصمیم بگیرد و از منتقدین خواسته بود که از پیش‌داوری خودداری کنند. مهدی فتوپور عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان در آلمان درباره رویارویی سیاسی میان دو گروه قدرتمند جمهوری اسلامی میگوید:
محاکمه آقای موسوی در واقع یک محاکمه عادی نیست و خودش هم یک نمودی، یک نشانه ای از این که آدم بتونه با توجه به نتایجش ببینه که تعادل نیرو در کدوم جهت داره سیر میکنه. امروز این محاکمه یه نقطه نظری دیگه اهمیت داره، فقط دیده بر سر تفاوت سیاست در داخل کشور نیست، با توجه به مسئله بحران هسته‌ای، با توجه به مسائلی که در سطح جهان قرار داره، با توجه به خطراتی که جامعه ایران رو تهدید میکنه، در واقع این محاکمه هم از نظر ناظرین داخلی هم از نظر ناظرین خارجی داره اهمیت بسیار زیادیه و شاید نشون بده که تا چه حد نیروهایی که با سمت‌گیری کنونی دولت آقای احمدی نژاد و خب حامیشون که در واقع حامی اصلی این سیاست آقای خامنه‌ای هست مخالف هستن نیرو دارند.
در حالی که دادستان تهران از وزیر اطلاعات خواسته تا از افشای هر گونه اطلاعات درباره پرونده آقای موسویان خودداری کند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیشتر روز چهارشنبه خواستار انتشار متن مذاکرات آقای موسویان با دیپلمات‌های غربی در پرونده هسته‌ای ایران شده بود. احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، درباره افشای اطلاعات پرونده پیش از رسیدگی نهایی می‌گوید:
بدون اجازه دادستان و بدون اجازه دادگاه مربوط که پرونده را رسیدگی میکنه، ممنوع انتشار اسرار پرونده تا موقعی که حکم نهایی صادر بشه و آقای احمدی نژاد یا وزیر اطلاعات یا دیگری نمیتواند قوه قضاییه رو وادار بکنه به اینکه اسرار پرونده رو انتشار بده.
پس از آنکه روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که آقای موسویان از اتهامات جاسوسی و نگهداری از اسناد محرمانه تبرئه شده است، مقام‌های دولت به این اقدام قوه قضاییه واکنش نشان دادند. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه با واکنش تند غلامحسین الهام سخنگوی دولت همراه شد. وی ساعتی پس از این خبر خواستار محاکمه علنی آقای موسویان شد. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارتخانه به عنوان شاکی این پرونده پیگیری خواهد کرد. احمد بشیری، حقوقدان در تهران، میگوید دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه ممنوع است.
قوه قضاییه یک قوه مستقلی است و هیچ کدوم از قوا حق ندارد که در کار قوه قضاییه دخالتی بکنه. برعکس قضیه، قوه قضاییه است که میتوانه در کار قوای دیگر مداخله بکنه اگر متوجه ارتکاب جرمی بشه.
در همین حال جمعی از دانشجویان بسیجی بعد از ظهر روز سه‌شنبه در اعتراض به تبرئه شدن آقای موسویان از اتهام جاسوسی در مقابل قوه قضاییه تجمع کردند.
فرینه آسمی گزارش می‌داد. و در ادامه یه مجله شامگاهی رادیو فردا، از جمله بستن قبرستان آسان نیست، یاد عزیزانمان را در قبرستان بزرگ خواهیم داشت. این گفته بازماندگان دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران است. قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. 9 سال گذشت. به وکیل هیوا بوتیمار، روزنامه‌نگار کرد زندانی در ایران، اجازه خروج از ایران و سفر به ایتالیا داده نشد. همه اینها و بیشتر در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
و فیلتر شکن ما nokabad.com. تکرار میکنم nokabad.com. ماموران امنیتی فرودگاه امام خمینی تهران روز چهارشنبه دیروز از خروج خلیل بهرامیان، وکیل مدافع زندانیان سیاسی و از جمله وکیل پرونده هیوا بوتیمار از ایران جلوگیری کردند. آقای بهرامیان می‌خواست جایزه آزادی مطبوعات ایتالیا را که به هیوا بوتیمار شهروند مریوانی تعلق گرفته روز جمعه 9 آذر ماه به نیابت از موکلش در ایتالیا دریافت کند. هیوا بوتیمار که به گزارش مراکز دفاع از آزادی بیان پیشتر خبرنگار و روزنامه‌نگار بوده، به اتهام محاربه با خدا در ایران دستگیر و محکوم به اعدام شده بود. هرچند این حکم سپس در جلسات بازنگری دادگاه لغو شد، اما آقای بوتیمار همچنان در زندان به سر می‌برد. خلیل بهرامیان وکیل پرونده آقای بوتیمار در گفتگویی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از چند و چون ممنوع الخروج شدنش یاد میکند.
ملاحظه کنید من یه دعوتی داشتم از ایتالیا که برای گرفتن جایزه موکلم بوتیمار که به ایتالیا برم و از کنسولگری ایتالیا ویزا رو گرفتم. در روز چهارشنبه پرواز خودم رو تعیین کردم و صبح ساعت 4:30 باید که پرواز میکردم. بعد من رفتم از گیت پلیس خارج شدم، پلیس مانی برای من ایجاد نکرد، یعنی مشخصا اینی که من ممنوع خروج نبودم، چون ممنوع خروجی از قبل از هر چیز از طرف داخل کل کشور به داره گذرنامه اعلام میشه. وقتی وارد سالن شدم منتظر بودم که برم برای سوار شدن هواپیما از گیت بعدی رد شم، منو صدا کردن، فکر کنم معمول اطلاعات بودم و در نهایت پاسپورت منو گرفتن و به من گفتن شما ممنوع خروج هستید. من استنباطم اینه که در همان لحظه اینها تصمیم گرفتم، چون احتمالاً میدونستن شاید برای این قضیه من دارم میرم، مانع خروج من از ایران و ورود به ایتالیا بشن.
خب مسئولین فرودگاه که از خروج شما ممانعت به عمل آوردن چه توضیحی دادن درباره دلیل ممنوع خروج شدنتون؟
ببینید مسئله جالبه، در ایران قرار نیست که به مردم که ارزم بزرگتون باید ولی نعمتان دولت باشن توضیح داده بشه. این مردم هستن باید همیشه توضیح بدن. ببینید ما اصل برابریات داریم دیگه، اصلی هست قانون اساسی، نه؟ و در اینجا اون چیزی که من میبینم اصل بر مجرمیته. تو باید ثابت کنید که کاری انجام ندادید. میدونید یعنی لباسی که تن شما هست اگر پلیس روی شما رو بگیره شما باید ثابت کنید که این لباس رو خودتون خریدید، برگه خرید داشته باشین غیره، و اصل بر اینه که این لباس مال شما نیست. این اصل مجرمیته.
پس یعنی توضیحی ندادن؟
من انتظار نداشتم که آقایون به من توضیح بدن، چون قرار نیست که مردم ایران، من خودم به عنوان یه آدم از کسی توضیح بخوام. من باید همیشه توضیح بدم و امثال من باید توضیح بدم. برای من خیلی جای سوال بودش. من میام من وکیل دادگستریم، شما چجوری میاد اینجا جلوی منی میگیرید به عنوان ممنوع خروجی در حالی که پلیس به من اجازه خروج داده؟
خب حالا شما قصد دارید چه اقدامی بکنید در قبال این ممنوع خروج شدن؟ این قضیه رو اساسا دنبال میکنید؟
بلا تردید، چون در صورت این جزو حقوق مدنی منه و خانه‌های این مورد قانون اطلاق نداره ممنوعیت خروج من. من علاوه بر اینکه تعقیب خواهم کرد، اقداماتی که قانون به من اجازه میده به عنوان وکیل دادگستری در سطح احقاق حق خودم، من مدافع حقوق مردم هستم، مردمی که من اجازه من وقتی نفسش من تو بودم دفاع کنم چیزی میدونم از تو مردم دفاع کنم، در بی تقریب پیگیری میکنم و تا نهایت هم پیگیری کنم.
در آخر میخواستم بپرسم که حالا تکلیف جایزه ای آقای بوتیمار چی میشه؟ کسی هستش که از طرف آقای بوتیمار این جایزه رو تو ایتالیا تحویل بگیره؟
ببینید اونجا خب مثلا اینکه این جایزه به قوت خوش باقیه، حضور من اینجا یک جریانی بود که من وکیل بوتیمار بودم هستم. خب خانه ها جایزه رو به بوتیمار خواهم داد. فعلا بوتیمار در زندانه، امیدوارم آزاد بشه و این جایزه رو بهش بدن. با تشریفات زیباتری خواهم داد.
خلیل بهرامیان: خروج از ایران ممنوع. خلیل بهرامیان وکیل زندانیان سیاسی در ایران با نیوشا بقراطی از رادیو فردا گفتگو میکرد. مجله شامگاهی پیش روی شماست. در نهمین سالگرد کشته شدن عزیزانمان، یاد آنها را در گورستان گرامی خواهیم داشت. این گفته بازماندگان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو نویسنده ایرانی قربانی قتل‌های زنجیره است. پیشتر ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر، دو تن دیگر از قربانیان همین قتل‌ها در خانشان در خیابان هدایت تهران جلوگیری کرده بودند. در گفتگویی با شهرام میریان از رادیو فردا، سهراب مختاری فرزند محمد مختاری از نهمین سالگرد بزرگداشت یاد پدر و یاد همکارش محمد جعفر پوینده میگوید. مراسمی که به گفته او امسال جوانان ایرانی آماده استقبال از آن شدند. شهرام میریان:
در پی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران در اول آذر ماه سال 77، محمد مختاری و سپس محمد جعفر پوینده، دو چهره ادبی و فرهنگی ایران، نیز به دست عوامل وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. سلسله رخدادهایی که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم شد. به این ترتیب 9 سال پیاپی است که برای گرامی داشت یاد و خاطره این 4 تن همه سال برنامه های جداگانه‌ای در تهران و کرج برپا می شود. مراسم یادبود فروهرها اگرچه در روز پنجشنبه گذشته به خاطر بستن راه‌های منتهی به خانه آنها توسط ماموران انتظامی و امنیتی با حضور مردم برگزار نشد، ولی سهراب مختاری فرزند محمد مختاری در گفتگو با ما میگوید دلیلی نمیبیند که مراسم گرامی داشت پدرش و محمد جعفر پوینده در روز جمعه 9 آذر ماه در امامزاده طاهر کرج به سرنوشت هفته پیش مراسم فروهرها دچار شود.
من امیدوارم که این ممانعت به وجود نیاد. ضمن این که خب بستن قبرستان یکم مشکل‌تر از بستن یک خیابان در وسط شهر برای رژیم، ضمن این که برگزاری یک مراسم در قبرستان کمتر تهدید کننده تا یک مراسمی در دل یک شهر.
شما چند ساله که آقای سهراب مختاری برنامه گرامی داشت پدر و همینطور محمد جعفر پوینده رو بر سر مزارشون در امامزاده طاهر کرج برپا میکنید؟
بله، از اولین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای به ما اجازه برگزاری مراسم ندادن در مکان‌های عمومی. ضمن اینکه در همون برنامه‌های 3 و 7 پدرم و محمد جعفر پوینده هم از کسانی که قرار بود سخنرانی بکنن در اون مراسم‌ها جلوی سخنرانی اونها رو گرفتن.
آقای مختاری، در برنامه این بار به مناسبت 9 سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده چه برنامه‌هایی بر سر مزارشون در امامزاده طاهر کرج اجرا خواهد شد؟
در این برنامه شعرخوانی هایی خواهد شد، پیام خانم پوینده در اونجا خوانده خواهد شد، پیامی از من خوانده خواهد شد، در کنار اونها کانون نویسندگان ایران از مردم ایران و از جامعه روشنفکری و آزادی خواهان ایرانی دعوت به عمل آوردن تا در این برنامه شرکت کنند. امسال ترجیح دادیم که جوانها و اونهایی که تا به حال فرصتی نداشتن تا عقاید و در واقع نظرهای خودشون رو در چنین مراسمهایی بیان کنند، در مراسم شرکت کنند، صحبت کنند، و میل داریم که بیشتر نسل جوان ارتباط بگیره در این مراسم و بتونه نظرها و آرمان‌های خودش رو در راستای آزادی‌خواهی و آزادی اندیشه و بیان در این مراسم بیان کنه.
9 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. سهراب مختاری با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فرشید یداللهی وکیل مصطفی دانشجو یکی از وکلای دراویش گنابادی که از بیش از 10 روز پیش بازداشت شده است میگوید آقای دانشجو در بازداشتگاه وزارت اطلاعات استان مازندران زندانی است. روز سه‌شنبه 29 آبان ماه گذشته چند تن لباس شخصی مصطفی دانشجو را به باد کتک گرفتند و او را به مکان نامعلومی بردند. تنها پس از چند روز پیگیری خانواده و وکلای آقای دانشجو مشخص شد که او را مأموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت کردند. فرشید یداللهی وکیل مدافع آقای دانشجو در گفتگویی با گلناز اسفندیاری درباره اتهامات موکلش بیشتر توضیح می‌دهد.
جناب آقای دانشجو وکالت چند نفر از دراویش گنابادی در شهرستان نکا رو بر عهده داشتند که این دراویش در 30 اردیبهشت ماه 85 عده‌ای لباس شخصی به منزلشون وارد شده بودند و یک سری وسایل و اقلام فرهنگی و عرفانی رو با خودشون برده بود و اعلام کرده بودند که اون دو نفر دراویش گنابادی به اداره اطلاعات بهشهر خودشون رو معرفی کنند. آقای دانشجو وکالت آقایان رزازی رو به عهده می‌گیرند و نامه‌ای هم به مقامات ارشد نظام و دادستان و ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند و این تخلفات مأمورین رو گزارش می‌کنند. ما بنا به اطلاعاتی که کسب کردیم مأمورین امنیتی بهشهر شکایتی مطرح کردن بر علیه آقای دانشجو که ایشون افترا و توهین و نشر کاذب است. در صورتی که جناب آقای دانشجو بنا به وظیفه وکالتی خودش این تخلفات رو گزارش کرده و هیچ کدام از اتهام ها نمیتونه قانونا و شرعا منتسب به جناب آقای دانشجو بشه و شاکی جناب آقای دانشجو اداره اطلاعات استان مازندران.
و آقای یداللهی، آیا شما تونستید با خود آقای دانشجو ملاقات کنید از حدود 10 روز پیش که بازداشت شدند؟
نخیر، هیچ گونه اجازه ملاقاتی تا کنون به خانواده آقای دانشجو و وکلا داده نشده. امروز آقای دانشجو توی تماس تلفنی اعلام کردن که قرار بازداشتشون تبدیل به همون قرار وثیقه 5 میلیون تومانی شده و اگر آقای دانشجو هم قبول کردن که وثیقه رو خانواده یا شخص دیگری بپردازه، وثیقه رو میپردازن و قانونا باید ایشون آزاد بشه.
آقای یداللهی، این اولین بار نیستش که یکی از وکلایی که از حقوق دراویش گنابادی در ایران دفاع میکنه خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و زندانی شده. در جریان حادثه قم هم که حدود 2 سال پیش در جریان اون حسینیه دراویش گنابادی در قم تخریب شد، چند تن از وکلا تحت پیگرد قرار گرفتن و حتی به زندان و شلاق محکوم شدن. تحلیل شما از این فشارها چی هست؟ علتش رو میکنین چی هست؟
بله، در جریان قوم بنده و آقای بهرودی وکالت جناب آقای شریعت که از مشایخ سلسله نعمت الله گنابادی بودن به عهده داشتیم و در اون پرونده ما را بازداشت کردن و حکم حبس و شلاق و محرومیت صادر شد برای ما در دادگاه بعدی شروع سازدوازه که البته با حمایت هایی که وکلای محترم فارس انجام دادن و قانون وکلا محرومیت از وکالت در دادگاه تجدید نظر لغو شد از اون حکم. به نظر میرسه اصلا تمام اقداماتی که در این چند سال بر علیه دراویش انجام میشه اقدامای خلاف قانون هست و این دراویش مظلوم مسلما برای دفاع از حقوق خودشون باید به یک سری وکلا مراجعه کنن و البته بنده و چند نفر دیگه از همکارانم افتخار این هم داریم که جز این دراویش هستیم و همت داریم در شغل وکالت و هم از حقوق که بر اساس اعتقاد خودمون هست و هم حقوق دراویش مکلف هستیم که بر اساس اون سوگندی که یاد کردیم در زمان عقد پروانه وکالت دفاع کنیم. ولی متاسفانه بعضی از مسئولین این امر رو بر نمیتابند و تحمل ندارن حتی از حقوق این دراویش دفاع بشه. حتی گزارشات یا شکایاتی که میشه هم جلو اینا رو میگیرن و باید این سوال رو شما از مسئولای قضایی و مسئولین هم سوال کنید که چرا به این صورت اقدام میکنن. میگه دراویش چه اقدامی کردن در علیه نظام و چه اقدام خلاف قانونی دارن؟ اگر قانون اساسی ملاک ما هست و اگر قانون مجازات اسلامی هست که درویشی و درویش بودن جرم نیست.
رادیو فرداست.
در مجله شامگاهی شب جمعه شب تعطیل تازه های دیگری هم برای شما داریم، از جمله از آخرین سلام یک جنرال. جنرال جامعه رزم را از تن به در آورده است. از اسلحه مخفی جمهوری اسلامی میگوییم. گفتگویی داریم با شوماخر ایرانی، البته شوماخر مؤنث ایرانی، با لاله صدیق که تخت گاز می رود، ویراژ نمی دهد، اما موتورش را مهر و موم کردند. پیش از آن پیست را خلوت کنیم برای سرخط مهمترین خبرها. نیوشا بغراتی.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده هسته‌ای جدید ایران امروز پنج شنبه برای گفتگو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عازم لندن شد. قرار است دو طرف فردا جمعه در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. در همین حال مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان روز شنبه در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران به گفتگو خواهند نشست. در خبری دیگر، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است عملیات اجرایی خط آهن ایران ترکمنستان قزاقستان از روز شنبه آینده آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا که این خبر را داده، طول این خط آهن 900 کیلومتر است و 700 کیلومتر آن در خاک ترکمنستان خواهد بود. در خبری دیگر، دفتر ریاست جمهوری سریلانکا اعلام کرد این کشور 1,500,000,000 دلار از ایران برای اجرای طرح‌های زیربنایی خود وام گرفته است. توافقنامه این وام در هنگام دیدار رئیس جمهوری سریلانکا با محمود احمدی نژاد در تهران امضا شد. و در خبر آخر، وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی میگوید عده زیادی از خوانندگان موسیقی رپ در ایران شناسایی شدند و با هماهنگی با ماموران انتظامی استودیوهای غیر مجاز تولید این نوع موسیقی پلمب و با خوانندگان آن برخورد خواهد شد. آقای طاهری.
پرویز مشرف پس از 8 سال حکومت با اونیفورم نظامی با جامعه رزم در پاکستان سرانجام دیروز با ارتش آن کشور برای همیشه بدرود گفت و سمت فرماندهی کل ارتش را به یار دیرینش جنرال اشفاق پرویز کیانی که ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI را بر عهده داشته واگذار کرد. آقای مشرف امروز برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری جدید پاکستان سوگند خورد و از این پس به عنوان یک غیر نظامی کشورش را اداره خواهد کرد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش میده.
آخرین سلام نظامی برای پرویز مشرف بسیار دشوار بود. او دیروز چهارشنبه پس از ده‌ها سال خدمت در ارتش پاکستان سرانجام از مقام خود به عنوان فرمانده کل ارتش کنارگیری کرد. ژنرال 64 ساله در سخنرانی خداحافظی خود در شهر راولپندی گفت این ارتش زندگی و عشق من است. من پس از 46 سال خدمت به این ارتش میگویم خدا نگهدار. مشرف در ماه‌های اخیر از سوی کشورهای غربی و مخالفان داخلی برای کنار گذاشتن یونیفرم نظامی به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. منتقدان وی میگویند بنابر قانون اساسی پاکستان او به عنوان فرمانده کل ارتش نمیتوانسته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. دادگاه عالی پاکستان قصد داشت انتخاب مجدد مشرف به عنوان رئیس جمهور را به همین دلیل غیر قانونی اعلام کند که ژنرال برای جلوگیری از این اقدام در روز 3 نوامبر اعلام حالت فوق‌العاده کرد، یعنی قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و آزادی‌های مدنی را به شدت محدود کرد. وی همچنین قضات منتقد خود را از دادگاه عالی پاکستان اخراج و افراد دیگری را جایگزین آنها کرد و آنها انتخاب مجدد مشرف عنوان رئیس جمهور را مشروع اعلام کردند. آقای مشرف با کنارگیری از سمت فرماندهی ستاد کل ارتش یکی از خواسته‌های مهم مخالفان خود و کشورهای غربی را برآورده کرده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اقدام پرویز مشرف را نخستین گام متقاعد کننده خوانده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز در این باره گفته است
این شروع خوبی بود. آقای مشرف به وظیفه یا به عبارت دیگر وعده‌اش مبنی بر کنار گذاردن یونیفرم نظامی عمل کرد و این یک گام مثبت است. ولی ما همچنان انتظار داریم که پاکستان به وضعیت فوق‌العاده پایان دهد تا انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود.
پرویز مشرف امروز به عنوان یک رئیس جمهور غیر نظامی سوگند یاد کرد. وی در مراسم تحلیف خود وعده داد که به قانون اساسی احترام بگذارد و در راستای منافع ملت پاکستان گام بردارد. آقای مشرف همچنین گفت که انتخابات پارلمانی در روز 8 ژانویه برگزار خواهد شد. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که احتمالاً پرویز مشرف تا پایان این هفته به وضعیت فوق‌العاده پایان خواهد داد، ولی این خبر تا کنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است.
جنرال پرویز مشرف پاشنه‌های چکمه‌های نظامیش را برای همیشه برهم کوبید. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفته‌نامه آمریکایی تایم در وبسایت اینترنتیش گزارشی درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و درباره واتیکان انتشار داده است. جف اسرائیلی نویسنده این گزارش، هفته‌نامه تایم از برنامه جمهوری اسلامی برای بهره‌گیری از نفوذ پاپ در میان مسیحیان به ویژه در غرب، برای حل و فصل اختلافاتش با آمریکا و نیز برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا به ایران یاد کرده است. جان خاکزاد و چکیده‌ای از همین گزارش تایم چاپ آمریکا. به نوشته مجله تایم، پاپ از جمله مهره‌های اصلی بازی سیاسی به شمار می‌آید که اکنون پیرامون مسئله ایران جریان دارد. به گفته منابع موثق در روم، مقامات جمهوری اسلامی ایران در خفا زمینه لازم برای رجوع به پاپ بنedict 16 و مقامات ارشد واتیکان را برای میانجیگری در مرحله نهایی اختلافات ایران با آمریکا فراهم می‌کنند. این زمینه سازی برای زمانی است که ایالات متحده آمریکا بخواهد به گزینه نظامی علیه ایران متوسل شود. با این حال پاپ بنedict 80 ساله تا حد ممکن از ابراز هر گونه اظهار نظر عمومی در رابطه با عدم موفقیت ایران در همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا سخن گفتن از احتمال یک جنگ از سوی برخی مقامات دولت آمریکا علیه ایران دوری کرده است. یک دیپلمات ارشد در روم در رابطه با رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید به نظر میرسد که واتیکان جزء استراتژی های آنها باشد. آنها میدانند که زنگ خطر کی به صدا در میآید و نیز میدانند که دخالت واتیکان روشنترین و متمایلترین مسیر دستیابی به رأی و عقیده عمومی مردم در دنیای غرب است. به گفته یک مقام ارشد واتیکان، چنانچه شرایط سیاسی میان ایران و آمریکا در ماه‌های آینده متشنج‌تر شود، واتیکان می‌تواند نقش محوری مؤثری در این زمینه ایفا کند. اقدامات بالقوه می‌تواند شامل یک سلسله درخواست‌های عمومی از طرف پاپ، ارسال گروهی از نمایندگان واتیکان به واشنگتن و تهران و یا انجام یک سفر از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به واتیکان باشد. احمد فهیما، دومین مقام ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم، می‌گوید آزادسازی 15 ملوان بریتانیایی در ایران که در ماه آوریل گذشته صورت گرفت و آقای احمدی نژاد آن را یک هدیه ایده پاک خواند، تنها یک روز پس از ارسال نامه‌ای انجام شد که پاپ برای آزادسازی آنها به مقامات جمهوری اسلامی ایران فرستاده بود. وی همچنین به دیدار میان پاپ بنedict 16 و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به عنوان یک رابطه متقابل مثبت اشاره می‌کند و می‌گوید سیاست‌های حوزه اسقفی واتیکان در سراسر جهان با ارزش تلقی می‌شود. جان خاکزاد نگاهی داشت به گزارش تایم چاپ آمریکا. هیئت نمایندگی ایران در واتیکان پس از جمهوری دومینیکن از لحاظ شمار اعضا پرشمارترین هیئت سیاسی خارجی در واتیکان محسوب می‌شود. لاله خانم تیز گاز است. تخت گاز می رود. ویراج هم نمی دهد. تیز می رود و حریفان به گردش هم نمی رسند. با این حال لاله صدیق معروف به میشائل شوماخر ایران، البته شوماخر مؤنث، با مشکل موتور روبرو شده است. موتورش به روغنسوزی نیفتاده و 8 سیلندر می غرد. اما مسئولان با همین موتور هم مشکل پیدا کردند. فرین عاصمی از رادیو فردا در کنار دست لاله صدیق، کنار دست او، کنار دست راننده نشسته است.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
لاله صدیق قهرمان اتومبیل‌رانی و راننده شماره یک ایران است که نامش در کتاب مشهورترین زنان جهان به ثبت رسیده. و امشب مهمان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فرداست. لاله صدیق متولد سال 1355 در تهران است. او دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی با گرایش تولید است و در دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی تدریس می‌کند. در هفته‌های اخیر نام لاله صدیق بارها مطرح شد، اما این بار برخلاف دفعات پیش خبرها حاکی از محروم شدن لاله از رقابت‌های اتومبیل رانی به مدت یک سال بود. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی با اعلام این خبر علت محرومیت لاله را تعویض موتور اتومبیل سایپا در جریان پنجمین دوره مسابقه‌های سرعت قهرمانی ایران در آبان ماه گذشته و شکستن پلمب آن اعلام کرده است. به همین مناسبت پای صحبت لاله صدیق که او را شوماخر ایران می‌نامد نشسته و از او خواسته ایم از آنچه در جریان پنجمین دوره مسابقه‌های سرعت قهرمانی ایران در 11 آبان ماه سال جاری گذشت برایمان بگوید.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
لاله، از سوی فدراسیون اتومبیلرانی اعلام شده که امکان داره یک سال از رقابت در این رشته محروم بشی. این خبر درسته؟
این شایعه در واقع الان پراکنده شده، ولی موضوع اینه که به خاطر تخلفی که اصلا انجام نشده این تصمیم گرفته شده و اخبارش رو پخش کردن و در واقع من شکایت خودم رو اعلام کردم و اعتراض خودم رو اعلام کردم که رسانه‌های داخل ایران. من این مسئله به عنوان یه توطئه فقط نگاه میکنم و میذارمش در کنار تمام اون مسائلی که به طور موروزانه سابق بر این هم برای من اتفاق افتاد، یعنی پیش آوردن.
و سوی چه کسایی صورت گرفته؟
یکی تخواییم ریشه یابی کنیم برمیگرده به یکی دو نفر از کسانی که توی فدراسیون در واقع یه سمتی دارن، ناظر فدراسیون و مسئول کمیته فنی فدراسیون، که خب در ترتیب شاید در لوای قانونمند کردن فدراسیون اومدن یه مسئله ای رو که اصلا تخلف نبوده به عنوان تخلف مطرح کردن و یه موضوعی که شاید اکثرا اتفاق میفته، همه ورزشکارا این کار رو انجام میدن که خب در ترتیب مشکلی وقتی برای ماشینشون ایجاد میشه اون ماشین رو کنار میذارن، ورزشکاری که ماشین دوم دارن با ماشین دوم میان به تناسب حجم موتوری که ماشین دومشون داره یکی از کلاس ها یا گروه های مسابقه رو انتخاب میکنن، توی اون مسابقه شرکت میکنن. و دقیقا مشابه این مسئله که اتفاق افتاده توی مسابقه قبلی پیش اومد و دو سه نفر از رانندگان که آقایون بودن برای موتورشون مشکلی پیش اومده بوده شب مسابقه که صبح روز مسابقه موتور آماده میشه و در نتیجه موتورشون پلمب نشده بود و مسابقه قبلی همین آقایونی که ناظر مسابقه هستن و مسئول کمیته فنی هستن خودشون نامه تاییدیه دادن که آقایونی که موتورشون پلمب نداره میتونن بیان شرکت کنن.
یه مقدار بیشتر توضیح میدی درباره اتفاقی که افتاد برای ماشینت که منجر شد اعلام بشه تقلب کردی؟
من روز پنجشنبه بعد از تعمیری برای ماشینم مشکل اتفاق افتاد که تعمیرکارام نتونستن اون رو مرتفع کنن تا جمعه صبح. در نتیجه من دیگه اصلا توی اون کلاس شرکت نکردم و با ماشین دیگری که ماشین تمرینم بوده و حجمش متعارف بوده که توی کلاس آزاد داره شرکت بکنه و رفتم توی کلاس آزاد با اجازه لفظی خود مسئولین روز جمعه در لحظه استارت مسابقه رفتم توی اون کاتگوری یا کلاس آزاد شرکت کردم و الان موضوعاتی که مطرح هستش دقیقاً به نکاتی دارن ایراد میذارن و اون رو تخلف مینامن که همین اتفاق توی مسابقه قبلی افتاده و خود آقایون حمایت کردن اون دو تا راننده آقا که این کار رو انجام بدن و خودش در واقع با حمایت خودشون اونها رو وارد مسابقه کردن. و اعتراض من الان این هست که اگر این کار تخلف بوده چرا در مسابقه قبلی که آقایون این کار انجام دادن تخلف محسوب نشده و چرا پیگیری نشده؟ و اگر تخلف نیست و اونها این کار رو انجام دادن خیلی بدون هیچ مشکلی اومدن و در اون کلاس شرکت کردن به اون ترتیب و به اون روال، پس من هم باید بتونم که دقیقا به همون روال توی مسابقه شرکت کنم، پس برای من هم نباید تخلف باشه. موضوعی که مطرح میکنن یا حالت غلط مطرح کردن، مثلا گفتن که این خانوم با موتور قوی تر تو کلاس ضعیف تر شرکت کرده، در صورتی که من اصلا شرکت نکردم، چه بسه که شبکه تلویزیونی این مسابقه رو به طور زنده پخش کرده و حتی فیلمش رو هم ما گرفتیم، خودمون داریم از شبکه 3 و تمام مدارکی که مبتنی بر این موضوع هستش که من توی اون کلاس شرکت نکردم وجود داره. به هر حال هر مسابقه یه تعداد تماشاچی داره، اونها هم اونجا حضور داشتن و شاهد این موضوع هستن.
در مسابقه روز 11 آبان در چه کلاسی مسابقه دادی؟
کلاس آزاد هیچ تعریفی برای حجم موتور یا قدرت موتور وجود نداره و بلامانه هست که هر کسی با هر ماشین بتونه شرکت بکنه و من هم این کارو کردم. اون چیزی که حق مسلم هر ورزشکاری بوده من انجام دادم و الان اعتراضم به این موضوع هستش که چرا باید اسم این کار رو خلاف بذارن. و سوال دیگری که واقعا از این دو نفر دارم که این رأی رو صادر میکنن که یک سال محرومیت، این هستش که طبق چه ضابطه‌ای، طبق چه آیین‌نامه یا مصوبه‌ای، آیا مربوط میشه به فدراسیون اتومبیل ایرانی ایران یا به کنفدراسیون که هم افایه جهانی هستش، که بگن اگر چنانچه هم کسی تخلفش ثابت بشه بخواد یک سال محرومیت داشت بخوره؟ چرا ورزشکاران آقا که تا به امروز تعدادشون هم کم نبوده و تخلف‌هایی رو که ثابت شده که اینها اون تخلف‌ها رو داشتن، چرا به اونها محرومیت داده نشده و با گرفتن یه وقت یعنی جریمه نقدی کردن بهشون اجازه دادن که در مسابقات بعدی شرکت بکنن؟ و الان امسالی که من توی کورس قهرمانی هستم و امتیازم از بقیه راننده‌های اون گروه بیشتر بوده و همینطور اگه پیش میرفت قهرمان سال امسال شناخته میشدن، چرا الان دارن با این موضوع به این حالت مغرضانه برخورد میکنن که یک سال منو محروم بکنن و از کورس قهرمانی منو کنار بذارن؟ چون در واقع سرنوشت ورزش من به مخاطره افتاده در حال حاضر.
آیا شکایتی هم تا حالا انجام دادین به صورت رسمی؟
من و پدرم دنبال این شکایت هستیم، به علت اینکه عضو تیم سایپا هم هستم، من راننده تیم سایپا هستم، خود سایپا هم داره این موضوع رو پیگیری میکنه از طریق وکیل باشگاه سایپا و حالا منتظر این هستیم که ببینیم آیا این رأیی که الان صحبتش هست و فعلا به طور کتبی به من ندادن، چیزی ابلاغ نکردن به طور کتبی به من که من بتونم با استناد بر اون کارم جلوتر بندازم.
شما به عنوان شوماخر ایران لقب گرفتید، چه حسی داری از این که به عنوان یک زن ایرانی، حالا یک زن جوان، تونستی به این مرحله دست پیدا بکنی؟
حالا این اسمی که بعضی از دوستان به مزاح در واقع لقب دادن به من، من ترجیح میدادم که به هم بگن لاله ایران نگن شوماخر ایران، چون در ترتیب من فکر میکنم کاری که من انجام دادم، برای اولین بار توی ایران رفتم با آقایون مسابقه دادم، توی مسابقات سرعت شرکت کردم، خب اینجا داره که اسم خودم از سر بشه، چون که جای یه راننده‌ای که حالا به هر حال ایرانی نیستش و سنخیتی هم ما با هم دیگه نداریم. ولی از این که تونستم این موفقیت رو به دست بیارم و تمام این مشکلات رو ناشی از این میبینم که به هر حال یه سری تنگ نظریایی از توی بعضی از افراد کوتاه‌بینی وجود داره که با وجود پیشرفت موفقیت‌های من و در واقع وسعت پیدا کردن این موفقیت‌ها این مشکلات به وجود میاد، این به من ثابت میشه که دارم پیشرفت میکنم، که این مشکلات رو بر من به وجود میارن. درسته نسبت به این تنگ نظریا حس منفی دارم، ولی از جنبه دیگه اگه بخوام نگاه کنم، از این که دارم پیشرفت میکنم خیلی خوشحالم و از اینکه تعداد خانم ها داره توی مسابقات اتومبیلانی بیشتر میشه روز به روز، این دقیقاً همون هدفی که من داشتم و به خاطر همین هدف تا به امروز با تمام مشکلات پیش اومدم و به اینجا رسیدم.
حالا به غیر از این مشکلاتی که اشاره کردی بهش، اصولا رفتار مردم چطوره باهات؟ مثلا اگه ببینن جایی بشناسنت، زن ها مرد ها چه رفتاری باهات دارن؟
غیر از آقایونی که فقط خودشون رو مثلا در قالب رقیب میبینن توی پیست اتومبیلان یا توی فدراسیون، انعکاس بقیه افراد خیلی تحسین برانگیز است. واقعا باعث دلگرمی و تشویق من میشه، واقعا خوشحال کننده است برای من، چه تو محیط کارم چه توی دانشگاهی که تدریس میکنم، دوستان اطراف که هستن همه واقعا با دید مثبت به این قضیه نگاه میکنن، این برای من خیلی خوشاینده.
خب فکر میکنم بد نباشه که یه مقدار برگردیم به عقب و اینکه رانندگی رو از کی یاد گرفتی، چند ساله بودی که یاد گرفتی و اولین باری که پشت ماشین نشستی فکر کردی که ممکنه به صورت حرفه‌ای رانندگی بکنی، مسابقه بدی؟
من خب تقریبا سنم قبل از یواینامه بودش که شروع به رانندگی کردم، حدود 13 سالم بود که پدرم به من شروع کرد آموزش دادن رانندگی، به خاطر اینکه خب خیلی بچه انرژیکی بودم و دوست داشتم همیشه کارهای هیجانی انجام بدم و در نتیجه از اون دوران شروع کردم رانندگی رو یاد گرفتن، به طوری که زمانی که من خواستم یواینامه بگیرم دیگه کاملا رانندگی رو بلد بودم و در ابتدای کار فقط به عنوان یک کار هیجانی، یه تفریحی که برای من خیلی انرژی رو میتونستم راحت تخلیه کنم در نظرم تصور میکردم رانندگی رو، هیچ وقت فکر نمیکردم که شاید بتونم که حرفه‌ای بشم یا به همچین سرانجامی کشیده بشه قضیه، ولی به موضوع این که دیگه پا به مسابقات گذاشتم و کم کم مقام آوردن ها و اینها شروع شد، یا به اصطلاح خودمون کری خوندن های بین رقبا شروع شد، خب من یه مقدار جدی‌تر گرفتم موضوع رو و به اساسی به اینجا رسیدم.
بعضیا میگن که خانم‌ها رانندگیشون از آقایون بدتره، اینو اصلا قبول داری؟
ببینید خب خانم‌ها یه مقدار ملاحظه کارتر هستن، یه سری ریسکایی رو کمتر قبول میکنن. من اصلا قبول ندارم که بگن چون خانم هستن رانندگیشون ضعیفه، نه اصلا اینطوری نیست. من خیلی از آقایون رو هم دیدم که رانندگیشون واقعا افتضاحه. اصلا نمیشه گفتش که رانندگی رابطه مستقیم، یعنی مهارت در رانندگی رابطه مستقیم با جنسیت داره، اصلا اینطوری نیست. بقیه هم مهارت توی رانندگی فقط به خوشفکری و اعتماد به نفس و تصمیم گیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن بستگی داره و هیچ ارتباطی نداره به اینکه کسی راننده بخواد خانم باشه یا آقا باشه، چه بسا که الان توی پیستوات میلانی داریم میبینیم که خانمایی که اومدن حالا تعدادشون درست نسبت به آقایون تو اقلیته، ولی واقعا دارن با تکنیکای خیلی خوب، با ظرافت و خیلی با توان دارن پیش میرن و خیلی هم بهتر از آقایون رانندگی میکنن.
قدرت ریسک کردنت چطوره؟ آیا ریسک میکنی و تا حالا شده مثلا یه بار ریسک کرده باشی و بعد پشیمون شده باشی؟
بقیه من برای موفقیت‌های بزرگ احتیاج هست که آدم ریسک‌های متعارف بکنه. من هم خب از این قانون پیروی کردم و اصولاً هم آدمی هستم که چون دنبال هیجانم، خب ریسک هم یکی از چیزایی هستش که باعث ایجاد هیجان میشه. بنابراین من حالا به مسابقات، اگه منظورتون فقط صرفاً توی ورزش اتومبیلانیه، بله آدمی هستم که ریسک میکنم، ولی معمولاً توی روال عادی زندگیم سعی میکنم که خیلی کم ریسک بکنم، بلکه اینکه نمیشه نتیجه یک ریسک رو قطعاً در نظر گرفت مثبت یا منفی.
تا حالا تصادف کردی؟
تقریباً نمیتونم بگم به اندازه موهای سرم، ولی شاید به اندازه مثلا یک پنجم موهای سرم.
تصادفی بوده که خیلی بد باشه و خاطره بدی برات مونده باشه، چیزی هست که برامون تعریف کنی؟
اکثر تصادف‌ها خب ناخوشایند برقیده من، یعنی هیچ وقت کسی نمیتونه بگه که من از یه تصادفی خاطره خوب دارم، همه تصادف خاطره بد دارن چون درد سرهایی رو در پیگرد داره. ولی به هر حال تصادفی که منجر به صدمات جسمی میشه خب خیلی ناخوشایندتر از اون تصادفی هستش که فقط آسیب مالی میرسونه به آدم. برای منم خب پیش اومده، منتها سخت‌ترینش زمانی بودش که توی پیست اتومبیلانی من حتی خودم رانندگی نمی‌کردم و فقط ایستاده بودم و تماشاگر بودم، منتها خیلی نزدیک به پیست ایستاده بودم و یکی از ماشینایی که در حال تمرین بود از کنترل راننده خارج شد و با من برخورد کرد که منجر شد به شکستن گردنم، که خب اون میتونم بگم بدترین خاطره تصادفم.
خودت چی؟ تا حالا شده خودت پشت رول باشی و تصادف بد بکنی؟
این قضیه هم بله، من یه نمونه برام پیش اومد که منجر شد که به شکستن پام و به حال تصادف نسبتا سختی بود که توی شهر برام اتفاق افتاد و توی پیست نبودش. من خودم در حال رانندگی بودم، البته باعثش اشتباه از جانب یه راننده مینی بوس بود و منجر به اون اتفاق شد.
موقعی که توی خیابون و شهر رانندگی میکنی شده بخوای مثلا روی کسی رو کم بکنی یا مثلا مهارتتو بهش نشون بدی؟
شاید سابق بر این سالهای قبل بله این کارو میکردم، به خاطر اینکه هیجانم خیلی تحت کنترل خودم نبودش، ولی به موازات اینکه خب آدم حرفه‌ای‌تر میشه و به هر حال سعی میکنی که این مهارتاتو توی پیست و توی مسابقه ازش استفاده کنی، خب قطعاً بیشتر با آرامش بیشتر آدم رانندگی میکنه. و الانم که خب بر ترتیب انقدر حجم ترافیک زیاد شده که نمیشه مثلا آدم از مهارت رانندگیش استفاده کنه یا حتی با سرعت زیاد توی شهر رانندگی کنه. در نتیجه الان میتونم بگم که حدود 3-4 سالی هست توی شهر کاملا معقول و با رعایت تمام قوانین مقررات راهنمای رانندگی من رانندگی میکنه.
جریمه هم میشی توی شهر که رانندگی میکنی؟
جریمه خب جدیداً از زمانی که این قانون زوج و فرد شدن ماشینا رو گذاشتن، خب بله من به دلیل که به کارم برسم ناچارم که بعضی اوقات ماشین من نوبت زوجه، ولی خب مثلا یه روز فردی جای کار دارم باید برم داخل سر، خب معمولا جریمه میشم و خب کم و بیش هم پیش میاد که دارم با موبایل صحبت میکنم و سر اون جریمه میشم، والا دیگه قانون شکنی دیگه ای ندارم که به خاطر جریمه بشم.
میتونم بپرسم که ماشینت چیه و آیا ماشینی که داری ماشین مورد علاقت، اگه نیست چه ماشینی مورد علاقته؟
دوستم سوال دومتون اول پاسخ بدم، من ماشین مورد علاقم بوگاتی ویرون هستش که البته سریع ترین ماشین شهری هست که تا به امروز درست شده، 407 کیلومتر سرعتش هستش و ماشین شهریم هیوندای سوناتا هست و دوست دارم معمولا بین خانواده بنز یا BMW ماشین داشته باشم.
سرعت چه حسی بهت میده وقتی که با سرعت میری، چه حسی داری؟
خب اگر که راهم باز باشه در حد متعارف سریع رانندگی میکنم چون عاشق سرعت ساعت هستم و وقتی که سریع میرم، یعنی وقتی که سرعت بیشتر از 220 کیلومتر یا 240 کیلومتر میشه، واقعا احساس میکنم که جوان‌تر میشم و اکسیر جوانی تو بدنم هست. انگار با سرعت رفتن احساس میکنم که برمیگردم به عقب و این خیلی حس خوشایندی رو من میده.
ترسم داری؟
حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، من اصلا چیزی به اسم ترس در وجودم نیستش. من حالا نترسیدم.
حتی از سوسک هم نترسیدی؟
سوسک موجود بیازاریه. من حتی میتونم بگم باورت نمیشه که یک دور سوسک رو با دستم گرفتم. ولی اگر توی حیوانا بخوان بپرسین، از مار میترسم. یعنی بدم میاد در واقع، اونم به علت اینکه کلا یعنی از مار یا افرادی که مار صفت هستن بدم میاد و آدم باید واقعا بترسه از اونها، به علت اینکه بی سر و صدا میاد و یه آسیب بهت میزنه که نمیفهمی که کی بوده، که آسیب دیدی یا از کجا بهت ضربه خورده.
اصلا تو این کاری که میکنی به صورت حرفه‌ای رانندگی رو دنبال میکنی و ورزش میکنی، مخالفتی تا حالا خانوادت داشتن با این کارت؟
همیشه توصیه که از جانب خانواده من میشه در جهت حفظ سلامتیم هستش و اینکه از خودم مراقبت بکنم و که به سلامت کسی دیگه آسیب نرسونم. ولی در رابطه با اینکه مثلا بخوان محدودیتی بر من ایجاد کنم در رابطه با مسابقه دادنم، اینها خیلی هیچ وقت نبوده و چه واسه که تشویق کردن و چه واسه که حمایت کردن و هر وقت مشکلی هم پیش اومده واقعا خانواده من با صبوری با اون قضیه راه اومدن و در جهت حل اون مشکل جدا به من کمک کردن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
گفتگوی فرین قاسمی بود با لاله صدیق، لاله خانون شماخر ایران. زبونم لال، لاله ایران. لاله ایران که تخت گاز می رود، بی خیال پلیس راهنمایی، تا دلش بخواهد سریع می رود و همچنان در جهان سرعت، جهان پر سرعت ورزش. فریدون شیبانی از رادیو فردا توپ تازه ترین خبرهای ورزشی را روی نقطه پنالتی کاشته است. فریدون شیبانی که شلیک می کند حرف ندارد، تور می ورزد. من می رفم کنار.
دنیای ورزش.
تیم پرسپولیس تهران در 15th هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس در شیراز تیم برق را 1-0 شکست داد و در صدر جدول رده‌بندی 35 امتیازی شد. تنها گل این مسابقه را محسن خلیلی در دقیقه 78 به ثمر رساند. 6 بازی دیگر فردا جمعه انجام می شود که در پرتماشاگرترین آن استقلال تهران میزبان پاس همدان است. علی دایی کاپیتان پیشین تیم ملی ایران در گفتگویی با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سیدنی استرالیا، فوتبال آسیا را در سایه حرفه‌ای‌گری در مسیر پیشرفت عنوان و اظهار امیدواری کرد که سال آینده بازیکنی از ایران مرد برتر فوتبال آسیا شود و آسیا در جام جهانی به نتیجه‌های بهتری دست یابد. دایی مرد سال فوتبال 1999 آسیا به عنوان مهمان ویژه در مراسم اهدای جوایز بهترین های سال فوتبال آسیا در سیدنی حضور داشت و جایزه بهترین بازیکن سال 2007 را به یاسر القحطانی از عربستان داد. جلسه دیشب کمیته ویژه اداره فوتبال بدون نتیجه گیری در گزینش سرمربی خارجی تیم ملی ایران برگزار شد و کیومرث هاشمی به عنوان سخنگوی این کمیته در پایان گفت: ما چندین نفر را برای هدایت تیم ملی مد نظر داریم، اما تا آخرین لحظه هم امکان دارد با گزینه‌ای که با او به توافق رسیده ایم به ما پاسخ منفی بدهد. تیم ملی ایران روز چهارشنبه 17 بهمن اولین بازی مقدماتی خود در گروه پنجم آسیا را در برابر تیم ملی سوریه در ایران انجام می دهد. در فاصله 1-2 تا پایان مرحله گروهی پیکارهای جام قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، راهیابی 8 تیم از 16 تیم به مرحله بعدی این رقابت‌ها مشخص شد. تیم‌های چلسی، میلان آس، بارسلونا، سلتیک، منچستر یونایتد، اینتر میلان، سویا و آرسنال به مرحله هفتمی بعد صعود کردند.
و درست یک روز مانده به 36th سالگرد ورود نیروهای ایرانی به 3 جزیره مهم استراتژیک در خلیج فارس، به تنبهای بزرگ و کوچک و ابو موسی و و در روزی که به گزارش روزنامک 1365 سال پیش از آن شهر یزد یکی از کانونهای مهم زردشتیان در ایران به دست نیروهای مهاجم عرب افتاد، مجله شامگاهی ما نیز به پایان میرسد. شب و روز تعطیل خوشی را برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه و در کنار شماست.